بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از آیاتی که در باب وصیت وارد شده آیه 106 تا 108 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا شهادت و بینکم اذا 106 تا 108 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم. ای اونهایی که ایمان آوردی، اذا حضر، یا ایها الذین آمنوا، ای اونهایی که ایمان آوردی، شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت، گامی که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید، در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبید، یعنی بیان بر وصیت شما شهادت بدهن، شاهد باشن. تحمل شهادت هست دیگه، تحمل شهادت این از اونا بیاین و آنچه شما وصیت میکنید شاهد باشن. شهادت بینکم یعنی علیکم شهادت بینکم، یعنی شهادت بر شما لازم است که شاهد بطلبید. که اذا حضر احدکم الموت، وقتی که موت، مرگ برای شما حاضر بشود، حین الوصیه، که شهادت بر شما لازم است شاهد گرفتن در حین وصیه. خب این شاهدها چه صفاتی باید داشته باشند؟ اثنان، اولا باید دو نفر باشند، تعدد. ذوی عدل منکم، صاحب چی؟ عدالت. این زو به معنای صاحب است، صاحب عدالت باشد. آره. منکم از خود شما، یعنی از خود شما، یعنی مسلمان باشن، مسلمان هایی که اونها را برای تحمل شهادت نسبت به وصیت اونها را دعوت میکنید، اونها از شما باشن. او آخران من غیرکم، یا دو نفر از غیر شما، یعنی از مسلمان ها باشن، یا دو نفر دیگر از غیر شما. غیر شما یعنی از سایر مذاهب، مثلا مسافرت هستید، اونجا مسلمانی پیدا نمی شود، یک کشوری است که همه کافر هستن، اهل کتاب هستن، مسلمانی نیست، اونجا اونها را برای شهادت بطلبید. او آخران من غیرکم، این انتم ضربتم فی الارض، این ضربتم فی الارض چنایه از مسافرت دیگه. اگر در مسافرت هستید، مسافرت رفته اید، فعصابت کن مصیبت الموت، و به شما اصابت کند مصیبت موت، مصیبت مرگ شما را فرا رسد. تحسبونهما من بعد الصلاة، این دو نفر را که شاهد وصیت هستند، بعد از نماز تحبسونهما، یعنی نگه دارید، و یقسمان بالله، تا به خدا قسم بخورن. این بعد از نماز، چون وقت خاص، وقت فضیلت، وقت مهمی است، از اون جهت سوگند باید در اون وقت خاص باشد که این دو نفر را بعد از صلات قسم یاد بدهی، که اونا بیان قسم بخورن که بعد ما شاهد بودیم که آی فلانی چنین وصیتی را کرد. این ارتبتم، این ارتبتم یعنی اگر شک و ریبی دارید، شک و تردید دارید، خب اگر شک و تردید ندارید چی؟ بله، همون شهادتی که اونا میدهن قبل. اگر شک و تردید دارید، اونها را بعد از نماز نگه دارید تا قسم یاد کنند. لا نشتری بهی سمنن، اینا سوگند یاد کنند و بگویند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم. لا نشتری بهیز، یعنی به خاطر پول ما شهادت خلاف نمی دهیم، قسم خلاف یاد نمی کنیم، خلاف واقع قسم یاد نمی کنیم. ولو کان ذا قربا، ولو در مورد خیشاوندان، حتی در مورد خیشاوندان هم ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم. ولا نکتم شهادت الله و ما کتمان نمی کنیم شهادت الهی را. انا اذن لمن العاصمین، که اگر ما کتمان کنیم از گناهکاران خواهیم بود. فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَّ اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. حالا اگر اطلاعی یافته شد که این دو نفر، یعنی این دوتا شاهد، استحقّا اسمًا، مستحق گناه شدن، یعنی چه مستحق گناه شدن؟ یعنی حق را کتمان کردن، خلاف واقع شهادت داده اند، خب فآخران یقومان مقامه هما. اگر اینها کتمان حق را نمودن، دو نفر دیگر بر به جای اینها می نشینن. من الذین استحق علیهم الاولیان، بله، از اونهایی که اون دو نفر باید نسبت به متوفا اولویت داشته باشند، یعنی از سایر افرادی که به متوفا اولویت دارن، پیشاوندی دارن، اونها بیاید، چون اینا شهادت دروغ دادن، قسم دروغ خوردن، دیگه اعتباری نداره. فیقسمان بالله، این دو نفر که به جای اونها قرار میگیرن قسم میکنن به خداوند، لشهادتنا احق من شهادتهما، شهادت ما احق است از شهادت اونها، یعنی به حق نزدیکتر است از شهادت اون دو نفر. و معتدینا، ما تعدی نکردیم، بله، انا اذن لمن الظالمین، که اجل ما تعدی کرده باشید از ظالمان خواهیم بود. ذالک ادنا ان یعتو بالشهاده علی وجهها او یخافو ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم و اتقوا الله واسمعوا والله لا یهدی القوم الفاسقین. این کار نزدیکتر است به این که گواهی به حق دهن، از خدا بترسن یا از مردم بترسن که خلاصه دروغشون مبادا فاش بشود. سوگندهایی که جای سوگندهای آنها را بگیرد، بله، از خدا بپرهیزید و گوش فرادهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. خب حالا این ترجمه آیه بود، یه شأن نزولی هم دارد، اون را حالا خودتون ملاحظه می کنید. و اما احکامی که از این آیه استفاده می شود، یکی همون این است که وقتی که نشانه های موت ظاهر شد، انسان وصیت کند مستحب است، استحباب وصیت این اولاً، و استحباب شاهد گرفتن، شاهد گرفتن هم مستحبه در حال احتضار، هم مستحب است وصیت کند و هم مستحب است دو شاهد بگیرد. اینا میگن استحباب در استحباب، یعنی خود وصیت کردن مستحبه، در ضمن آن این عمل هم مستحبه که دو تا شاهد بگیرد. این یه نکته. نکته دوم این است که در صورتی که مسلمانی یافت بشود، خب مسلمان باید شاهد گرفته بشود، اما اونجایی که حضور مسلمانان متعذر، غلط نوشته شده، حضور مسلمانان متعذر گردد، یعنی امکان حضور مسلمانان نباشد، عرض کردیم که مثلا در مسافرت هست در یک کشوری که جمعیتش کافر هستن، مسلمان نیستن، اونجا شاهد گرفتن کافر هم جایزه، کافر ذمی را. و یکی از اون مواردی که شهادت کافر ذمی پذیرفته می شود همینجاست، یعنی در کجا؟ در باب وصیت، اونجایی که موسی در زمان وصیت شاهد مسلمانی پیدا نکرده باشد، کافر ذمی شهادتش مقبول است. چه بعضی ها گفتن چه این آیه برای اون چه میگوید، بله، کافر ذمی در صورتی که مسلمان نباشد او را به شاهد برای شهادت دعوت کنید که اونا شاهد باشد. برای گفتن این آیه نسخ شده به واسطه اون آیات و روایاتی که میگوید برای شاهد باید مسلمان باشد، آیاتی که میگوید شاهد باید مسلمان باشد، کافر نمیتواند بر مسلمان سلطه داشته باشد. به واسطه اون آیات نسخ شده، این آیه منسوخ است. ولی خب ساعت قبلی هم گفتیم دیگه، اصل عدم نسخ است. نسخ دلیل میخواهد، ما هر جا شک و تردید داشته باشیم در نسخ، اصل این است نسخ نشده است. بله استصحاب عدم نسخ یکی از مواردش هم. این هم یه نکته. پس بله اهل ذمه شهادت اونها قبول است در صورتی که مسلمانان نباشند. این سفر هم شرط نیست. درسته در آیه اذا ضربتم فی الارض گفته در سفر، تا این از باب بیان مورد هست، نه چه حکم منحصر به این مورد باشد. چون معمولا در مسافرت این مسائل بیشتر پیش میاد دیگه، کسی بله در حال احتضار واقع بشود، در غربت هست، پیشاوندی بله ندارد، بله کشور اسلامی نباشد، اونجا اگر شاهد از کفار ذمی برای سماع شهادت دعوت نشود، شاید این وصیتش بعدا مورد عمل قرار نگیرد. این سفر موضوعیت ندارد، چون اکثرا چنین صحنه ای در سفر و مسافرت پیش می آید سفر را گفته، و الا در غیر انسان در شهر خودش هم یا در یه موقعیتی قرار بگیرد که شاهد مسلمانی پیدا نکند، اونجا هم همین رو جاری خواهد. باز یکی از نکاتی که در نهای شریفه بود این بود که اگر این شاهدهای غیر مسلمان که وصیت موسی را شنیدند در شهادت اونها ما شک و تردید داشته باشیم، چون مسلمان نیستن شک و تردید داشته باشیم، خب اینا قسم یاد میکنن، فیقسمان بالله به خدا قسم میکنن که گفتن بعد از نمازم باشد، اون وقت خاصی باشد که سوگند در اون وقتهای خاص تأثیر زیادی داره. از اون جهت در صورت شک و تردید انسان می تواند با سوگند یاد دادن اونها شک و تردیدش را برطرف کنه. به مقدسات شون میگه. همینه کافر حربی چی نیست؟ نه، به خدا چه معتقد هستن. به خدا قسم می کنن یا چیزی که بالاخره برای اونها مقدس است. این هم یکی از احکام. باز یکی از احکامی که در آیه شریفه هست اون این است که عامل رد یمین بر ورثه ظهور خیانت اوصیا است، چون تصدیق وصی با قسم بر فرض امانتداری و عدم ظهور خیانت اوست. عامل رد یمین بر ورثه که خود ورثه قسم بخورن در اونجایی است که خیانت اوصیا، اونایی که وصی قرار داده شدن، خیانت اونها آشکار بشود. خب در صورتی که اونها قسم یاد کنن، در چنین صورتی وصی دیگه از وصی بودن ساقط خواهد، چون اینا ادعای خیانت را دارن و برای این ادعای خود قسم یاد کنن. این در وصیت عهدی است دیگه، چه وصی از وصی بودن منعزل خواهد شد به واسطه سوگند ورثه. نکته بعد این است که جواز شهادت اهل ذمه در وصیت مخصوص مال هست. در مورد مسائل مالی اونم نه در همه جا، فقط در باب وصیت. یکی از نکاتی که باز در این آیه شریف هست، بله هین الوصیه گفته به جای ازا حضره در همین آیه شریفه که در مورد هم سوره مائده بود دیگه، آیه این بود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم ازا حضر احدکم هین الوصیه، وقتی که مرگ برای شما حاضر بشود. این قرار دادن هین الوصیه به جای ازا حضره اشاره است بر تشویق به وصیت، باید وصیت را تشویق کند و وجوب شاهد گرفتن بر آن. البته وجوب وجوب مولوی نیست، وجوب وجوب ارشادی هست. باز یکی از نکاتی که در این آیه هست، آیه دلالت می کند علی جواز تلقیز فی الیمین، در قسم خوردن بله تغلیظ نشان غیر تغلیظ، یعنی همون از غلظت هست دیگه. وقتی که مثلا کسی را میخوان سوگند یاد بدهن سرسری نباشد، مثلا وضو بگی در وقت خاص، قرآن در جلوش، راسته بترساند دیگه اون قاضی که او را سوگند یاد میدهد، بله به واسطه این کارها او را بترساند. از این آیه این نکته استفاده میشود، چون در این آیه است که فیقسمان بعد از صلات، بعد از نماز، بعد از نماز چه وقت خاصه است اینا را سوگند یاد بدهن. در روایت هم است که ان رسول الله حلفهما این در منبر، نزدیک منبر خودش که محل مقدسی است، اونها را سوگند یاد داده. خلاصه از نظر زمانی، از نظر مکانی در سوگند تغلیظ بشود، سرسری نباشد سوگند یاد کردن، این بهتر است. این به خاطر نشو بترسد دیگه، زمان خاصی است، مکان خاصی است، با این کیفیت خاصی که برای او فراهم شده است، اگر دروغ قسم بخورد این خوفش بیشتر خواهد. این هم یکی از نکات در نهایت است. باز یکی از نکاتی که در آیه شریف است، گدیوف همو من القصه انهو یجوز و ده، حالا چون اون قصه گفته نشد این را عرض نمی کنم، اون منظور از قصه همون شأن نزول هست، خیلی مهم نیست. نکته بعدی که در آیه هست این است، آیه یک تزی جواز دعوا بعد الاحلاف و هو خلاف الفتوا و منافن لقوله من حلف فلیصدق و من حلف له فلیرز و من لم یرز فلیس من الله پیشه. در آیه شریفه، در این آیه که الان خوندیم، بله اینا اگر قسم یاد کردن بعد از نماز، خب بعد از نماز قسم یاد کردن و شک و تردید برطرف شد، و وصیت ثابت می شود. منتها بعد از سوگند اینها فین اسر علی انهما استحقا اسما، بعدا معلوم بشود که اینها به دروغ قسم خوردن، دوباره شاهدهای دیگر میتونن بیاین اقامه شهادت بکنن. این مثل این است که دعوا فیصله پیدا کرده، دوباره اقامه دعوا میشود، این جایز است یا نه؟ ما میگویم جایز نیست دیگه، در مباحث باب قضا گفته شده که این بالاخره یکی از اینها مدعی یا مدعی، خواهان یا خوانده، یکی از اینها قسم خورد دیگه، نه لذا فیصله پیدا میکنن دیگه، اون دعوا دیگه خاتمه پیدا میکنن، دوباره اقامه دعوا در همون مورد برای همون مورد جایز نخواهد. در حال چین آیه دلالت میکنه جایزه، چون اینها قسم خوردن، بعد از آنی که قسم خوردن این دوتا شاهد، فا این اصره آیه این بود دیگه، فَإِنْ اُسْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اَسْتَحَقَّا اِسْمًا، اینا دروغ قسم خورده باشن، دوباره میتواند بعد دو تا شاهد بیاید شهادت بدهد. در روایت هم است که من حلفه، هر کس قسم خورد باید تصدیق بشود، هر کسی که به نفع او قسم خورده بشود راضی بشود، هر کس راضی نشود فلیس من الله، خب این آیا جایز هست یا جایز نیست؟ این جوابش این است. خب اینجا درست اینا قسم خورده بودن ولی بعدن کذب اینها آشکار شده، معلوم شده که اینها قسمشون قسم دروغ بوده است. از اون جهت اقامه دعوا گفتن جایزه. یه بحثی در باب قضا هست دیگه، اقامه دعوا در مورد متوفا در چه مواردی این قابل نقض هست، در چه مواردی قابل نقض نیست. این باب وصیت به وصیت آیات دیگر هم دارد، تا اون مهمترینش یکی همین آیه 106 تا 108 سوره مائده بود، یکی هم آیات 10، 11 و 12 سوره نساء بود، و آیه که در اول خوندیم آیه 180 تا 182 سوره بقره.
وصیت این قبول وصیت درست بود؟ وصیت قبول نیاز
وصی بر دیگه میتونه رد کند دیگه.
حالا این وصیت داریم موسی فوت کرده، وصی هم قبول نکرده فوت کرده، این مصالح هست؟
نه بعد از موت نه نمیتوان، بعد از موت نمیتوان، بعد از موت نمیتوان.
موسی وصیت فوت کرده، موسی وصیت کرده وصی قبول نکرده مرد. حالا یه مصالح داریم
اینا داریم که وصی بعد از موت موسی نمیتوان، قبل از موت موسی میتوان. مصالح میتونه در وصیت تملیکی مصالح رد کند بعد از موت موسی، اون اشکال ندارد، اما وصی نمیتواند. حتی اونجا بعضی از فقها گفتن مطلع نشود، مطلع نشود او را وصی کرده، بعد از موت بازم نمیتواند وصیت را رد کند.
قبول نکرده فوت کرده
وصی؟ اون وقتی که
باطل وصیت سجا خودش هست؟
بله وصیت سجا
مصالح وصیت چیز را
یکی از عقودی که باز در آیات و احکام بحث می شود، ترتیب کتاب بودیم که با کنزل عرفان متفاوته، بر بحث ضمانت هست، بر بحث صلح، حالا که صلح را بحث کنیم، صلح آیاتی در زمینه صلح، آیه 114 سوره نساء، آیه 128 سوره نساء، آیه 35 سوره نساء، یعنی آیات صلح در سوره نساء هست، 114، 128 و 35. حالا یه مقدمه راجع به صلح. صلح از نظر امامیه خب در مورد حقی که با آن اقرار می شود یا انکار می شود، با هر دو جایز است دیگه، جایز و مال اقرار و مال انکار، با آنچه طرف مقابل هم اقرار می کند در این حال مصالحه گفتن جایزه. مصالحه تنها در مورد انکار نیست که طرف مقابل حقی را انکار بکند، حتی اعتراف هم داشته باشد این جایز است. و جایزون عبارتی که در لغت است که معل اقرار و معل انکار، معن نزا و بدونی، با نزا هم جایزه. یه وقتی این است که مصالحه میکنن چون با هم نزا و اختلاف دارن، یه وقتی این است که اصلا نزا و اختلافی هم ندارن مصالحه میکنن، هر دو جایزه هم در. ولی بعضی از مذاهب گفتن که نه، مصالحه در کجا مشروعیت دارد؟ اونجایی که نزاع و اختلافی باشد و الا مشروعیت ندارد. ما میگیم چه نه، جایز است در همه این موارد، مع الاقرار، مع الانکار، مع النزاع و بدونه، با نزاع، بدون نزاع، با اقرار، با انکار، صلح مشروعیت دارد. خب آیا صلح عقد لازم هست؟ عقد است اولا، ایجاب و قبول دارد، در صورتی که از اشخاصی که دارای اهلیت هستند صادر بشود این عقد لازم است. عقد مستقل است، صلح عقد مستقل است. و یه بحثی است، بعضی گفتن چه نه، صلح عقد مستقل نیست، صلح یا بیع است، یا اجاره است، یا آریه است. ببینیم چه صلح چه چیزی را افاده می کند. عجب واسطه صلح عینی تملیک می شود، این میشه بیع. عجب واسطه صلح منفعتی تملیک می شود، میشه اجاره. عجب واسطه صلح حق انتفاعی پیدا می شود، میشه چی؟ آریه. این نظریه مرحوم شیخ طوسی است، در فقه معروف است شیخ طوسی. ایشون میگویند چه صلح عقد مستقلی نیست، باید ببینیم نتیجه صلح، نتیجه کدوم یک از بوده. نتیجه صلح نتیجه بیع باشد، صلح می شود بیع. نتیجه صلح تملیک مثلا منفعت باشد، صلح می شود چی؟ اجاره. خودش دیگه استقلالی ندارد. ولی نظر مشهوری نسی نه، در نتیجه با اونها یکیست، ولی خودش عقد مستقل است. نکته بعد این است که درخواست صلح اقرار به شما نمی آید. اگر من با طرف مقابل خودم بله چی می خواهم صلح کنم، درخواست صلح از طرف من باشد، این معناش این نیست من به حق او اقرار می کنم. درخواست صلح چه بیا با هم سازش کنیم، این پیش میاد که دو نفر چه با هم اختلاف دارن، یکی درخواست سازش را می بیا با هم سازش کنیم، این معناش این نیست که من حرف تو را قبول دارم. نه، در این حالش حرف او را قبول نمی کند، میخواد بله از باب صلح و آشتی وارد بشود. زیرا صلح با وجود، در بالا گفتیم دیگه، با وجود اقرار و یا انکار حق مورد و یا انکار حق مورد ادعا صحیح است. هم با اقرار صحیح است، هم با انکار صحیح است. یا در اونجایی که دو نفر شریک با هم مصالحه کنند، چه یکی از ایشان سرمایه و دیگری بقیه مال را بردارد. دو نفر شریک هستند در یه مالی، مثلا با این تجارت میکنند، حالا میان مصالحه میکنند، یکی میگوید من اصل سرمایه را بردارم، بقیه مال تو، من اصلا سودی نام نمیخوام، خواه سود کرده باشد یا زیان. اینجا گفتند چه این مصالحه صحیح است، البته به شرط آن که هنگام برهم زدن عقد شرکت و اراده فسخ آن صورت، این یعنی قصد انحلال عقد شرکت را داشته باشند. با صلح میخواهند چه کنند؟ شرکت را. با عقد صلح میخواهند عقد شرکت را منحلش بکنند. این جایز است. بعد حالا چه چیزی صلح در اونها جایز است؟ در همه اشیا، اعیان، منافع، حقوق، صلح به همه اینها تعلق پیدا می کند. در صلح در مورد طلا و نقره قبض فی المجلس ضروری نیست، اما بنابر نظر شیخ طوسی ضروری است قبض فی المجلس. چرا؟ چون آخه ایشون می گوید این بیع است دیگه، اگر تملیک این باشد میشه بیع. بیع باشد، در بیع طلا و نقره چه چیزی شرط است؟ چه می نامم؟ بیع صرف هست دیگه. در بیع صرف قبض فی المجلس شرط است، بلا بیع بگیم اگر مصالحه در مورد طلا و نقره باشه قبض فی المجلس شرط نیست. چرا شرط نیست؟ چون خودش عقد مستقل است. قبض فی المجلس در بیع طلا و نقره است، صلح چه بیعی نیست، پس بنابراین در این شرط نخواهد بود. هیچ کنم دیگه، اصلا عقد صلح نه شفعه هست، نه بیع هست، نه اجاره هست. خب اما آیات، اینا آیات سوره هست. آیه اول فتق الله و اصله ذات بینکم، سوره انفال آیه 10. این در مورد اصلاح ذات البین است که عمومیت دارد. حالا اصلاح ذات البین به خاطر اون اختلافی باشد که در مسائل مالی باشد یا در غیر مسائل مالی باشد. آیه 113 سوره نساء، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من عمل بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما. لا خیر یعنی هیچ فایده ای و خیری نیست در بسیاری از این نجواها. نجوا هم معنای در گوشی حرف زدن است دیگه، به صورت سری بله مخفیانه حرف زدن هست که دیگران متوجه نشوند. و ایتی می آمدن با پیامبر به صورت نجوا سخن می گفتن چه آیه نازل شد. لا خیر فی کثیر من نجواهم، هیچ فایده و خیری نیست در نجوا اینها. انسان با کسی در گوشی حرف نزدن الا مواردی استثناء شده، الا من عمل به صدقت، مگر کسی در صدقه دادن او معروفه، در آن منظور از صدقه چی سرز میکنه، یا در معروف یعنی نیکی نمودن، او اصلاح بین الناس یا به خاطر اصلاح میان مردم، و من یفعل ذلک، کسی که این را انجام بدهد ابتغاء مرضات الله برای به دست آوردن رضایت خداوند، فسوف نوتیه اجرا عظیما، چه خداوند به او اجر عظیم کرامت میکنه. خب این یعنی لا خیر فی کثیر من نجواهم، این عمومیت دارد که نجوا نیکو نیست، مستحسن نیست، فقط در سه مورد الا من عمل نجوا میکند او را به خاطر چی؟ عمل به صدقتن، او را امر میکند به صدقه دادن. حالا مراد از صدقه، صدقه واجب یا صدقه مستحب یا نه مطلق خیرات، یه توصیه بله نیک برای او دارد، حالا نمیخواد برای بقیه این معلوم بشود، در گوشی با او حرف میزند، به صورت نجوا با او سخن میگوید، این اشکالی نداره. این
آیه
شماره دیگه. 113 113 128 35
کجا
34 آه شاید بعضی از قرآن ها چون آیاتش بله چون انظر شمار اختلاف داشته باشن یه آیه این ور اون ور، مثلا اینجا 113 هست، در کتاب 114
آیه همون آیه
بله همون آیه هست. آیه بعدی آیه باز 128 این هست، اینجا 127 در کتاب 128 این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما این یصلحا بینهما صلحاً و صلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. بله چه اجر زنی از طغیان و سرکشی و این امرأتون خافت، اجر زنی بترسد من بعلها از شوهرش، نشوزن او اعراضن بله من هم شوهر، نشوز از باب ناسازگاری میان او و شوهرش، یا اعراضن فلا جناح علیهما، اجر خوف از شوهرش را داشته باشد، نشوزن او اعراضن، چه این ناشزه بشود یا شوهرش از او اعراض کند، فلا جناح علیهما، جناحی نیست که ان یصلحا بینهما صلحا، بیان اینها آشتی برقرار بشود و صلح خیرون و صلح بهتر است احضرت الانفس که ربطی به صلح ندارد. خب این آیه شریف باز مشتمل بر احکامی هست. یک، مشروعیت صلح و صلح خیرون، صلح خیر است، یعنی صلح مشروعیت دارد. یکی از موارد مشروعیت صلح اونجا هست که نزاع و اختلافی است، برای رفع نزاع و اختلاف این جعل شده است. این یه نکته است که از این آیه شریف استفاده می شود. نکته دوم، در همه جا مشروعیت دارد و مطلوبیت دارد، مخصوصا در اون جایی که باب خصومت باشد، مخصوصا خصومتی که میان زوجین باشد. اصلا خصومت هم نباشد گفتیم مصالحه چیه؟ مشروعیت دارد. در باب مخاصمه چیه؟ این مطلوبیتش بیشتر است، مخصوصا مخاصمه که میان زوجین باشد. اینم یه حکم است. حکم دیگری که از این آیه استفاده می شود این است که آیه دلالت دارد برای اینکه می توان عوض صلح را قسمتی از منافع طرف مقابل، چون حق نفقه عیال قرار داد. اینا بعضی از مفسرین گفتند علی با احضرت الانفس الشوه و این تحسنو و تتقو و ان الله کان بما تعملون. حالا ببینید این از کجای آیه استفاده می شود که می توان عوض صلح را قسمتی از منافع طرف مقابل، مثلا فرض کنید حق نفقه را عوض صلح قرار بدن. این از کجای آیه استفاده می شود؟
تو این آیه
این را اینطور استفاده کردن، گفتن خب صلح از طرف زن هم هست دیگه. صلح از طرف زن شاید به این صورت باشد که بعضی از حقوق خودش را صرف نظر کنند، مثلا از حق نفقه، از حق نفقه تا رضایت شوهر را به دست بیاورد برای ادامه زندگی مشترک. چون گفته این امرأتون خافت، داخل زن اینجا خوف دارد من بعلها از شوهرش، برای اینکه این ناسازگاری برطرف بشود ان یستها بینهما صلحا، بیان صلح کنند. گاهی صلح به این است که انسان از حق مسلم خودش صرف نظر کند، این مشروعیت. بگوید مثلا زن بگوید من نفقه نمیخواهم، نفقه را خودم تامین میکنم.
دوستان چیز صلح انوار مثلا امرارنا کجا استفاده میشه؟
اطلاع داده ان یصلحا بینهما صلحا، میان اینها مصالحه بشود. اطلاع داده مصالحه با چیز؟ گاهی با صرف نظر از حقوق است، گاهی با دادن مال است، گاهی از راه های دیگری که خلاصه این ناسازگاری میان اینها برطرف بشود. خب این اولی را گفتیم که در آیه دلالت بر مشروعیت صلح هست و روایتی هم هست که صلح بین مسلمانان جایز است. از صلح جایز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او حلل حراما. صالح مشروعیت دارد فقط به شرط این که حلالی حرام یا حرامی حلال نشود. مثلا اینا در مورد ربا و اینها با هم مصالحه کنند، خب این موجب حلال شدن حرام می شود. مصالحه مشروعیت دارد مگر چه حلالی حرام بشود یا حرامی حلال بشود. نکته بعد این است که در این آیات فوق دلالت است برای اینکه صلح برای جلوگیری از برخورد تشریع شده، اینا با هم برخورد نکنند. حکمت مشروعیت صلح این است که یا اصلا تنازع و خصومت پیش نیاید یا خصومت پیش آمده رفع بشود. هدف اصلی همینه و اگر امر زائدی را افاده نماید طبق قرائن باید باشه. مثلا در مصالحه حق این ور اون ور بشود، حق نفقه ساکت بشود، حق بیتوته ساکت بشود. اینا را باید چی از قرائن استفاده کرد؟ خود مصالحین را دلالت نمی کند. نکته سوم را هم چه عرض کردیم، صلح جایز است با اقرار، با انکار، بر چیز معلوم، بر چیز مجهول، در دیون، در اعیان، در منافع، برای اطفای آتش فتنه، حفظ خونها، اصلاح ذات البین، اصلاح حال زوجه. پس موضوعش اهم است دیگه، موضوعش اهمه. ولذا در چیز معروف است که میگن که از صلح و سید الاحکام، از صلح و سید الاحکام، سید و سرور کلیه احکام است، چون همه اونها را میتونه این ور اون ور کند دیگه. حقوق مسلمه را از زن بگیرد به دست مرد بدهد، یا از مرد بگیرد به دست زن بدهد، تا اونجایی که اون حد الهی رعایت بشود، چه حلال حرام نشود، حرام حلال نشود. یعنی موضوعش گسترده است. مثلا بی میگیم موضوعش اعیان است، اجاره مثلا موضوعش منافع است، آریه مثلا انتفاعات است، صلح همه چیزه، اعیان، دیون، ابرا مثلا موضوعش دین است، اسکات موضوعش دین است، اما صلح در همه اینها چیه؟ مشروع. یعنی صلح قلمروش خیلی وسیعه، هم در اعیان، هم در منافع، هم در دیون، بلکه در مورد نفوس، اونجایی که دو نفر مثلا با هم اختلاف دارن و یکدیگر را بکشن، اونجا هم صلح باز مشروعیت داره. خب در صلح هم لازم است سایر امور شرعی که در سایر گون معتبر است اونجا خب رعایت بشود دیگه، اون شرایط عمومی در سایر گون اینجا هم لازم هست. اون نکته شما هم راجع به فواید صلح هست و منافعی که بر صلح مترتب میشود، و از این جهت در این آیه شریفه، در این آیه کلام خوندیم، از صلح خیر و صلح خیر و احضرت الامر، صلح به عنوان یک امر خیر، یا در اون آیه قبلی که به واسطه صلح کسی که مرضات خدا را طلب می کند فسوف نوتیه اجرا عظیما، برای صلح اجر عظیم یاد شده است در قرآن. ولذا در روایت نبوی هم داریم اصلاح ذات البین افضل و من عامت صلات و صیام، اصلاح ذات البین از همه نمازها و روزها بهتر است و ثوابش پاداشش بیشتر است. و از اون نکته مقابلش هم این است الفتنت و اشد من القتل، اختلاف انداختن و ایجاد کدورت و ایجاد اختلاف، این هم از قتل بدتره، همونطوری که اصلاح از همه نمازها و روزها بهتر است. روایت آخر هم باز در مورد اهمیت صلح از امام باقر علیه السلام که شیطان بین دو نفر مؤمن نعره می کشد مادامی که یکی از آنان از گناه خود بر نگردد، هنگامی که هر دو بازگشتن بر پشت رو می خوابد و دست خود را دراز می کند و می گوید به هدف خود رسیدم، پس خداوند رحمت کند فردی را که بین دو دوست از دوستان ما الفت ایجاد کند. یک گروه مؤمنان با هم الفت ورزید و به هم دیگر مهربان باشید. خب این هم صلح. این هستم به وکالت.
وکالت خودمون بیخواییم.
پس اونها که بیرون تشبیه داشتن از اول مکاسب رو نکاح را حذف کردیم. یعنی کاسفی، همه دکی صفی.
چهار تا دیز شد.
من دیگه یادم نمیاد.